أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از مسئله هفتم که درباره تعارض ضررین بود یه مطلب باقی مونده که اون رو عرض میکنیم و انشالله وارد مسئله هشتم میشویم. عرض کردیم در مورد تعارض ضررین راه حل‌های مختلفی ارائه شده. ما دیروز دو تقریر از امام درباره تعارض ضررین و پاسخهای ایشون رو به هر یکی از این دو تقریر ذکر کردیم. یه بیانی هم خودمون داشتیم که تقریبا همون بیان مرحوم محقق خراسانی بود. مرحوم آقای نائینی هم یه پاسخی به مسئله تعارض ضررین داده که مورد اشکال واقع شده. ما به مناسبتی در بحث از دفع الضرر عن النفس به اضرار الغیر و مسئله تحمل الضرر عن الغیر این مطلب را مطرح کردیم. اونجا گفتیم یه اشکالی مطرحه که سخن مرحوم نائینی رو در پاسخ به اون اشکال ذکر کردیم و مورد نقد قرار دادیم. اما به هر حال اون چه محقق نائینی در مورد تعارض ضررین فرموده این است که میگه حکم ناشی از قبل لازرر اساساً ممکن نیست به خود لازرر نفی بشه، چون محکوم باید در رتبه مقدم بر حاکم باشه، از این جهت که حاکم شارح و ناظر نسبت به دلیل محکومه. به همین جهت نمیتواند حکم ناشی از قبل لازرر با خود لازرر نفی بشه، چون لازمش این است که دیگه نتواند شارح و ناظر اون باشه. امام رحمت الله علیه دو تا اشکال به مرحوم نائینی کردن. این دو اشکال غیر از اون اشکالی است که ما قبلا ذکر کردیم. اشکال اول ایشون اینه که اساسا حکومت متقومه به شرح و نظر نیست. خب این حالا مطلبی است که محل بحثه که آیا واقعا حکومت میتونیم بگیم متقومه به شرح و نظر نیست؟ البته این مطلب که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است، خب این یه مطلبی است که عرض به حضور شما شاید لزومی با مسئله شرح و نظر ملازمه ای با مسئله شرح و نظر نداشته باشه. مسئله لغویت دلیل حاکم بدون دلیل محکوم چه بسا عرض به حضور شما به نوعی تفسیر بشه که حتی با انکار شرح و نظر نسبت به دلیل محکوم هم عرض به حضور شما قابل جمع باشه. اشکال دوم امام این است که برفرض ما حکومت را متقدم به شرح و نظر هم بدانیم، اما این که گفته شده حتما باید متأخر دلیل حاکم متأخر از دلیل محکوم باشه، این هم محل اشکاله، چون امتناعی نداره که یه دلیلی نسبت به دلیل متأخر از خودش شارح و ناظر باشه. بنابراین اگر به دلیل نفی ضرر یه حکم ضرری محقق شد، هیچ منعی از نفی اون به دلیل ضرر نیست، برای اینکه لا ضرر یه قضیه حقیقی است. که هر ضرری رو نفی میکنه. وقتی قضیه حقیقیه شد، یعنی چه ضرر محقق الوجود و چه مقدر الوجود در ظرف خودش همه رو نفی میکنه، لذا هیچ اشکالی نداره و امتناعی به نظر نمیرسه که دلیل لازرر نسبت به یه حکم متأخر از خودش نفی ضرر بکنه. این اصلا طبع قضیه حقیقی چنین اقتضایی داره. بعد ایشون می‌فرماید که این مثل قضیه صدق العادل در اخبار که شامل اخبار با واسطه هم میشه. و وقتی میگیم صدق العادل، این فرد متحقق بالفعل را شامل میشه. مثلا فرض بفرمایید که قول مرحوم کلینی را ثابت میکنه. خب اگر قول مرحوم کلینی را ثابت کرد، این هیچ اشکالی نداره که اون کسی هم که به او اخبار کرده قول او هم تصدیق بشه. یعنی تا آخر سند ما میتونیم همه وسائط را به این وسیله مشمول صدق العادل بکنیم. دقیقا اینجا هم لازرر چنین وضعیتی داره. به هر حال این مطلبی است که امام در اشکال به مرحوم نائینی فرموده که این در بدایع الدرر صفحه 139. حالا صرف نظر از اون اشکال اول ایشون، اشکال دوم به نظر میرسه به مرحوم نائینی وارده. اما مسئله هشتم درباره اکراه به اضرار بر غیره. میخوایم ببینیم آیا اساساً اگر کسی مکره بشه به این که به دیگری ضرر برسانه، آیا این اضرار جائزه یا نه؟ خب اینجا هم تکلیفاً و هم وضعاً مسئله قابل بررسی است. اما از نظر تکلیفی به نظر میرسه ما میتوانیم فی الجمله حکم به جواز بکنیم به دو دلیل. البته یه استثنایی داره که اون رو هم عرض خواهیم کرد. دلیل اول این است که حدیث رفع اقتضای جواز داره. رفع مستکره و علی اقتضا می کند که هر چیزی که شخص بر او اکراه شده مرفوعه. این به اصطلاح بدیهی ترین و روشن ترین نتیجه حدیث رفعه و لازم نیست کسی خودش تحمل ضرر کنه برای اینکه به دیگری ضرر نرسانه، چون حدیث رفع بر دلیل لازرر حاکمه. ما چه عرض به حضور شما لازرر را به معنای نهی شرعی بدانیم که نهی سلطانی بدانیم، ظاهراً حدیث رفع بر دلیل لازرر حکومت داره. حالا این در مورد اضطرار و برخی از موارد دیگر هم قابل بحث هست. حالا ما این به اصطلاح موردش که بیشتر شاید به اصطلاح مورد ابتلا باشه عرض میکنیم. پس یکی دلیل اول اینه که این اساسا حدیث رفع و دلیل رفع حاکم بر دلیل لازرره. عرض به حضور شما دلیل دوم این است که اساسا ادله نفی ضرر از مثل ما نحن فیه که شخص مکره به اضرار به غیر شده منصرفه. برای اینکه طبق دلیل لازرر اضرار جایز نیست. ضرر به نفس و ضرر به غیر هیچ کدام جایز نیست. در جایی که اکراه صورت میگیره، در واقع مکره زار محسوب میشه و الا از نظر عرف حقیقتا مکره را زار به شمار نمی آورن. لذا بعید نیست بگیم دلیل لازرر و قاعده لازرر، ادله قاعده لازرر به طور کلی از مثل ما نهنفی منصرفه. بنابراین فی الجمله به این دو دلیل میتوانیم بگیم این اضرار جایزه. منتها امام رحمت الله علیه اینجا یه مطلبی فرموده که البته این چه بسا از سخنان دیگران هم قابل استفاده باشه، یا حداقل نظر دیگران با این مطلب مخالفت و منافاتی نداره. امام می‌فرماید حکومت حدیث رفع و امثال اون بر ادله اولیه مطلق نیست. یعنی اینطور نیست که ما بگیم هر جا اکراه صورت بگیره نسبت به هر مسئله‌ای و اون ایعادی که نسبت به اون صورت گرفته ولو کم باشه این مجوز ارتکاب اون مستکرهو علی می شود. این اطلاقش را زیر سوال بردم که به نظر می رسه مطلب درستی هم هست. ببینید در یه مواردی مثلا به طور متعارف یه کسی مکره می شود به طلاق و گفته می شود که مثلا اگر طلاق ندهی تو را حد می کنیم یا می زنیم یا این مبلغ مثلا از تو می گیریم. خب در این موارد به اولین مراتب وجود اکراه این حدیث رفع حاکمه و اگر عرض به حضور شما کسی این چنین طلاق بده این طلاق باطله. اما در یه مواردی که مهمه اگر مکره بشه و ایعاد بر چنین اموری ضرب و شتم و هتک و نمیدونم اخذ مقداری از اموال و اینها بشه، اینها رو ما نمیتونیم مثل طلاق بدانیم که بگیم به اولین مراتب وجود اون اکراه محقق میشه و رافع اون حکم خواهد بود. مثلا اگر کسی را اکراه کنن بر هدم کعبه یا اکراه کنن بر هدم قبر پیامبر یا احراق و سوزاندن قرآن، یا مثلا کسی را وادار کنن به این که بر در رد قرآن مطلب بنویسه یا اون رو تأویل کنه به نحوی که موجب زلالت و گمراهی مردم بشه و عرض به حضور شما به او بگن که اگر این کارها را نکنی تو را مورد ضرب قرار میدیم، حتم میکنیم، شتم میکنیم یا مثلا 10 دینار از تو میگیریم. اینجا میفرماید موضوع اکراه عرض به حضور شما و رفع حکم به اصطلاح اون مسئله محقق نمیشه. آیا واقعا میتونیم بگیم به مجرد چنین تهدیداتی اون حکم مثلا ممنوعیت هدم کعبه یا هدم پیامبر یا حرمت احراق مصحف برداشته میشه؟ حتی ایشون می‌فرماد بالاتر از این، در یه مواردی حتی اگر ایعاده به قتل هم بشه، باز معلوم نیست انسان بتواند اون حکم ممنوعیت و حرمت عرض به حضور شما متعلق به این امور را برداره. بالاخره ایشون می‌خواد بگه ما باید بین این دو دسته از امور فرق بگذاریم. در امور مهمه اکراه بر اضرار موجب جواز نیست، اما در امور غیر مهمه اکراه بر عرض به حضور شما اضرار مجوز ارتکاب ضرر خواهد شد. مثلا به یک کسی بگن فرض بفرمایید برو جان یک کسی رو بگیر و الا ما 10 دینار از تو میگیریم، یا برو تمام اموالش رو نابود کن، یا یک حد آبرویی نسبت به او بشه، عرض به حضور شما خانهش رو خراب بکنه، نمیدونم. خب این مجوز نمیشه بگیم این چون اکراه صورت گرفته، اکراه هم به مقتضای حدیث رفع باعث رفع تکلیف و حکم میشه، پس اینجا این مجوز ارتکاب چنین امریست. نمیتونیم در این موارد به اصطلاح حکم به جواز بده. اما در امور غیر مهمه مثلا میگه حالا یا هم میزنیم یا برو فرض بفرمایید که یه ضرر 10 دیناری 20 دیناری مثلا، یا حالا یه خورده بیشتر به او وارد کن، این جائز میشه. و لذا از نظر تکلیفی به نظر میرسه باید بین اکراه بر اضرار در امور مهمه و اکراه بر اضرار در غیر اون باید تفصیل داد، همطور که امام رحمت الله علیه هم در اینجا فرمودن. اینم در مال آدرسش هم مال امام هم عرض کنم، بدائع الدرر صفحه 133. اما در مورد حکم وضعی، در مورد احکام وضعی ظاهراً دیگه فرقی نیست که به مجرد اکراه میتونیم بگیم احکام وضعیه برداشته میشه، دیگه فرقی هم بین امور مهمه و غیر مهمه نیست. یعنی به مجرد اکراه عرض به حضور شما میتوانیم بگیم حکم وضعی کنار میره. این هم راجع به مسئله هشتم. اما مسئله نهم اینکه مسئله مبتلا بهی هم هست، مسئله نهم اقدام به ضرره. دقت بکنید، تا اینجا بحث ما در مورد لا ضرر این بود که به طور کلی لا ضرر از ضرر به نفس و ضرر به غیر منع کرده. طبق نظر مشهور لا ضرر در واقع نفی حکم ضرری میکنه و حکمی را که منشأ اون شارع باشه بر میداره. خب طبق نظر مشهور هر حکم ضرری مرفوعه، لکن نوعاً از این مسئله یه مورد را استثناء کردن و اونم مورد اقدام بر ضرره. یعنی طبق مبنای مشهور به وضوح مسئله اقدام به ضرر یکی از موارد، یعنی یا به اصطلاح مهمترین مورد استثنای از قاعده لا ضرره. این طبق مبنای مشهور کاملا روشنه. یعنی اگر یه حکم ضرری وجود داشته باشد چنانچه خود شخص اقدام به ضرر بکنه، این دیگه لازرر شاملش نمیشه. مثلا حالا طبق نظر مشهور، خب میگن لازرر اقتضای ثبوت خیار قبل میکنه. کسی که در معامله مقبون بشه به استناد لازرر خیار برای ثابت میشه. حالا طبق نظر مشهور، هرچند ما این رو نپذیرفت، منتها مشهور میگن اگر کسی خود با علم و اطلاع به قبل معامله رو انجام بده و میداند عرض به حضور شما مثلا یه تفاوت فاحشی در مورد قیمت سمن یا مسمن هست، معذالک اقدام به معامله بکنه، این چون اقدام به ضرر کرده خیار قبل برای ثابت نیست. یعنی لازرر در این مورد استثناء شده، لازرر شامل این مورد نمیشه و خیار را برای این شخص ثابت نمی کنه. حالا
قبل معامله اگه علم داشته باشی میتونه معامله نکنه.
خیلی خوب، همین دیگه. حالا اصلا من کاری با اونش ندارم. این بالاخره میگن از شمول لازرر استثناء شده و خارج شده. موردی را که اقدام، حالا اجازه بدید، موردی که اقدام به ضرر بکند، این دیگه لازرر چنین حکمی را بر نمیداره. حالا اینی که من عرض کردم، عرض به حضور شما، که این بحث اساسا بیشتر طبق نظر مشهور تصویر میشه که اقدام به ضرر از مستثنیات قاعده لازرره. حالا باید ببینیم آیا اساسا این طبق مبنایی که ما اختیار کردیم هم میتونه این بحث جریان پیدا کنه. دقت کنید در این که اقدام بر ضرر از مسقطات زمانه بحثی نیست، این کلیتش محل بحث نیست. خب این بحث مطرح شده که اگر کسی اقدام به ضرر بکنه این مسقط زمانه. چند تا دلیل بر این مسئله اقامه شده. یکی اجماع، گفتن اجماعی است که اگر مالک اقدام بر ضرر مثلا بکند این ضامن نیست. عرض به حضور شما، اما به دلیل لازرر هم استناد کردن. حدیث لازرر گفتن این دلالت می کند بر سقوط زمان. چرا؟ در داستان سمره که پیامبر امر به قلعه نخله کرد و زمانی هم ثابت نشد، این به این دلیل زمان ثابت نشد که سمره احترام خودش را ساقط کرد و خودش اقدام به ضرر کرد. حالا این استدلال هایی که در این مسئله شده. یا مثلا
اقدام به ضرر به خودش نکرد.
نه همین که پیامبر به او، حالا این جای بحث داره، ما این در مورد اشکالات این حدیث قبلا بحث کردیم که حالا آیا اساسا اینجا واقعا به اصطلاح کاری که او کرد و ضرری که وارد کرد چه بود و راههایی که پیامبر پیشنهاد کرد به او وقتی نپذیرفت چند مرحله، و حضرت فرمود این رو بکنید و بندازید، دیگه زمانی هم وقتی که اون راه ها رو نپذیرفت خودش اقدام به ضرر کرده بود، دیگه به اصطلاح زمانش ساقط شد. یا مثلا گفتن عرض به حضور شما دلیل لازرر امتنانیه. وقتی کسی عرض به حضور شما خودش اقدام به ضرر بکنه، این در واقع خودش برخلاف امتنان رفتار کرده و لذا دیگه وجهی ندارد که این امتنان شامل حال او بشه.
یعنی حرمت هم باز باشه.
چی؟
حرمت اظهار هم باز باشه.
نه اصلا این شامل اونه میشه. بحث این است که لا ضرر، این ضرری که طبق نظر مشهور لا ضرر، حکم ضرری که متوجه این شخص بشه بر میداره. خب اگر این چنین باشه، سخن در اینه آیا کسی که اقدام بر ضرر بکنه لا ضرر چنین حکمی رو از این بر میداره یا نه؟ میگن نه، چون این در واقع بر خلاف امتنانه. حالا این مجموعه عرض به حضور شما مطالب، حالا من اینو میخواستم عرض کنم، ما حالا ادله و رسلا وجوهش را عرض خواهیم کرد، اما اجمالا طبق نظر مشهور، یعنی حالا مشهور که میگیم همه این بحث رو دارن که بالاخره اقدام به ضرر از جمله مسقطات زمانه، منتها همه بحث اینه که آیا خود قاعده لا ضرر میتواند عرض به حضور شما نسبت به اقدام به ضرر مورد استناد قرار بگیره و گفته بشه که لا ضرر کلن شامل فرض اقدام به ضرر نمیشه؟ یعنی قاعده لا ضرر ازش استثناء شده اون جایی که شخص اقدام به ضرر بکنه. دقت میکنید؟ این جهت مورد بحثه. خب طبق مبنای مشهور عرض کردیم تصویر مسئله، حالا ادلش رو هم خواهیم گفت، روشن کاملا مسئله. اما آیا طبق مبنای مختار میتونیم از همین زاویه بحث رو مطرح بکنیم و بگیم اقدام به ضرر از موارد استثناء لا ضرره و لا ضرر شامل اقدام به ضرر نمیشه؟ میتونیم این استثناء رو بکنیم یا نه؟ بله؟
همه اضرار به نفس، یعنی دیگه طرف اگه
بزرده
خود اضرار بزنه حرام نیست دیگه.
آها ببینید، همه موارد اضرار به نفس میگه. آها ببینید، نه بحث اون دقت بکنید، ما وقتی میگیم طبق مبنای مختار منظور چیه؟ یعنی میخواییم بگیم به طور کلی منع شده اضرار به نفس و غیر و نیز تضییق نسبت به نفس و غیر، یعنی حرج به دیگری هم تنگنا ایجاد کردن نسبت به دیگری هم جایز نیست، هم ضرر و هم حرج رو در تنگنا قرار دادن جایز نیست. این در واقع یک حالا نفیه که به غرض بیان عدم جواز و عدم امضا و عدم نفوذ بیان شده، نه اینکه بخواد نفی حکم ضرری بکنه. دقت میکنید؟ خب اگر مفاد لا ضرر اینه، آیا این سوال و این پرسش که طبق مبنای مشهور کاملا قابل تصویره و مطرح هم شده، آیا میتونیم همین سوال و پرسش رو بر مبنای مختار یا کلن کسانی مثل امام و یا شیخ الشریعه و امثال اینها مثلا تصویر بکنیم؟ آیا میتونیم این رو بگیم که بگیم مورد اقدام به ضرر از قاعده لا ضرر استثناء شده؟ ظاهرش اینه نه، چون من وقتی میگیم لا ضرر یعنی عرض به حضور شما این که ضرر بر نفس و غیر و تنگنا ایجاد کردن و تضییق جایز نیست، خب این دیگه نه نه نه، اصلا فرض این که بگیم خب این اقدام به ضرر کرده، اقدام به ضرر بر علیه خودش و قرار نیست حکمی برداشته بشه که این مورد استثناء بشه. ما مسئله خیار قبن و عرض بود رو شما امثال اینها رو هم که مستند به لازرر نمیدانیم تا بگیم اونجا به خاطر اقدام بر ضرر در صورت علم و اطلاع خیار ثابت نمیشه.
اونجا هم نمیشه که به خاطر اقدام به ضرر، اونجا چون راه دیگری برای
نه 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 اصلا اونجا همین مسئله اقدامه،
فقط اقدام نیست، چون میتونه جور دیگه ضرر جبران کنه به یکی معامله.
خب همونه
اقدام
نیست، اصلا اقدام معناش همینه، یعنی با علم و اطلاع خودش این وارد این معامله شده، چون اقدام به ضرر کرده و با علم و اطلاع وارد شده، دیگه وجهی برای ثبوت خیار نیست. آینه هم که استدلال کردن اینجوری دلیل آوردن. به هر حال ظاهر اینه که مشکل ما بتوانیم مسئله اقدام به ضرر را طبق مبنای مختار از مستثنیات قاعده لازرر قرار بدیم، هرچند خود این مسئله که اقدام به ضرر از مسقطات زمانه و عرض و حضور شما موجب نفی زمان میشه، این یه بحثیست که به اصطلاح جای طرحش هست و ارتباطی به این بحث ما نداره. حالا مشهور که به اصطلاح معتقدن اقدام به ضرر از شمول قاعده لا ضرر خارجه، ادله مختلفی برای این ذکر کردن. خوب دقت کنید، وجوهی که از به حضور شما اقامه شده چند وجه و بعضی از این وجوه طبق نظر و مبنای مشهور درسته، بعضیش محل اشکاله. مثلا شیخ انصاری ادعا کرده، یعنی می فرماید که حدیث نفی ضرر عمومیت داره و تنها فرضی که از اون خارج شده و در فتاوا اون رو استثناء کردند صورت اقدام به ضرره. اون وقت دلیل آورده، دلیلی که در رساله لا ضرر آورده اینه که میگن ضرر در واقع در صورتی که شخص اقدام به ضرر بکنه به سبب فعل خود این شخص حاصل شده، نه به سبب فعل شارع، و قاعده لا ضرر در واقع اون ضرری که ناشی از حکم شرعی باشد را برمی‌دارد، نه ضرری که از فعل مکلف ناشی شده باشه. چون اگر کسی خودش ضرری را به خودش تحمیل بکنه، این عرض به حضور شما دیگه ناشی از حکم شرعی نیست. لا ضرر فقط اون ضررهایی را بر می دارد که ناشی از حکم شرعی باشه. اگر این باشه، این دلیل، خب دلیل درستیه، طبق مبنای مشهور به نظر میرسه این دلیل میتونه اثبات کنه این مطلب، ولی مسئله اینه این دیگه استثناء نیست، یا اگر استثناء باشه استثنای منقطعه. به عبارت دیگه موارد خروج از موارد اقدام بر ضرر که ادعا میشه خارج از قاعده لا ضرره، این خروجش خروج چیه؟ تخصصی است، خروج موضوعی است، نه خروج حکمی و تخصیص. چون ما داریم میگیم اصلا مفاد قاعده لازرر نفی حکم ضرری است. منظور از حکم ضرری یعنی چی؟ یعنی اگر ضرری از ناحیه شارع بخواد تحمیل بشه با لازرر برداشته میشه. خب در جایی که اقدام به ضرر میشه اساسا این ضرر از ناحیه شارع نیست بلکه مستند به فعل خود مکلفه. پس این خروجش میشه چی؟ تخصصی. این دیگه اسمش استثناء نیست. نباید بگن این استثناء شده یا تخصیص خورده. اصلا موضوعاً لازرر شامل اینجا نمیشه. بعضی گفتن که مثل محقق اصفهانی گفتن که دلیل لازرر امتنانیست و اگر بخواهد شامل مورد اقدام به ضرر شود این خلاف امتنانه، چون ملازم با سلب سلطنت انسان از خودشه. دقت میکنید؟ یعنی که نه، حرف ایشون این است که عرض به حضور شما چی؟ بله، قاعده سلطنت منتها با ملاحظه مسئله امتنان. دقت میکنید؟ یعنی که نه، با انضمام این دو میخواد اثبات کنه عرض به حضور شما که موارد اقدام بر ضرر خارج از قاعده لازرر. خب این دلیل هم میتونه
سلطنت بر اموال مثلا چی دیگه، بر انفس که نیست، انفس مسلطان اموال.
بله درسته،
تو انفس که دیگه
نه، حالا این بحث در اقدام به ضرر مالی نه، این بیشتر در همین بحث زمانش مطرحه. بحث زمان مطرحه، اگر به نفوسم باشه بالاخره دیه مطرح میشه دیگه، فرق نمیکنه. این دلیل عرض به حضور شما این هم میتونه یه وجهی برای مانعیت باشه. عرض به حضور شما یه وجه سومی هم ممکنه اینجا ذکر بشه و اون این که اساساً ادله لازرر از این مورد انصراف داره. گوش میدین؟ این که ادله لازرر از این مورد انصراف داره، خب چه بسا به این جهت باشه که ما گفتیم اساساً لازرر دلالت بر نفی حکم ضرری میکنه، یعنی نفی میکند حکمی را که در شرع بخواد موجب ضرر، یعنی نفی تشریع حکم ضرری میکنه مثلا، در حالی که اینجا عرض به حضور شما کسی که اقدام بر ضرر میکنه این ضرر ناشی از فعل خود مکلفه. یعنی ادعای انصراف لازرر از این مورد بشه و بچهش هم این باشه. خب این اگر ادعای انصراف لازرر از مورد اقدام به ضرر بشود به این جهت و سبب که گفتیم، خب این در واقع همون مطلبی است که شیخ گفته، چیزی متفاوت از اون نیست. اگر هم عرض به حضور شما مسئله انصراف بخواد مستند به یه امر دیگری بشه، بخاطر انصراف مناشأ روشنی داره. مهمترین منشأ انصراف کثرت استعماله. خب یا حالا در مثل این ادله به قرائنی بگیم انصراف، یعنی در واقع اطلاقش را محدود بکنیم. توجه دارید؟ خب این در واقع با این بیانی که ما عرض کردیم این بازگشت به همون مطلبی است که شیخ داره. بالاخره شما به چه دلیل میگید این انصراف داره، به چه دلیل میگید اطلاق نداره، به چه دلیل مورد اقدام به ضرر رو از شمول ادله لا ضرر خارج میکنید؟ برای اینکه میگید اصلا مفاد لا ضرر اینه، نفی حکم ضرری میکنه و این شامل اقدام بر ضرر نمیشه. بعضی هم به یه وجهی تمسک کردن که اساساً در دوران امر بین عرض به حضور شما قاعده سلطنت و قاعده لازرر، قاعده سلطنت مقدمه و چون قاعده سلطنت مقدمه اساسا لازرر شامل صورت اقدام به ضرر از ابتدا نمیشه. کسی که اقدام به ضرر میکنه در واقع به استناد دلیل سلطنت خودش را محق به هر نوع تصرفی میداند. قاعده سلطنت اقتضا میکنه که این شخص هر کاری میخواد انجام بده، میخواد مثلا معامله قبلی بکنه، خب به دلیل سلطنت گمان میکنه میتونه این کار رو انجام بده. اینجا اون وقت لا ضرر چون محکوم قاعده سلطنته لذا اساسا شامل مورد اقدام به ضرر نمیشه. این دلیل خیلی به نظر دلیل ضعیفی میاد، چون اصل تقدیم قاعده سلطنت بر لازرر محل کلامه و عرض به حضور شما این که ما لازرر را از ابتدا شامل این مورد نداریم به این جهت، این به نظر میرسه حرف باطلی است. ما قبلا اشکالش رو هم بیان کردیم. نتیجه این که اگر بخوایم یه وجهی برای مانعیت اقدام به ضرر طبق مبنای مشهور ذکر بکنیم، شاید قوی ترین وجه همونیست که خود مرحوم شیخ فرموده و اگر اون سخن را ما بپذیریم دیگه اون وقت مسئله عرض به حضور شما استثناء نخواهد بود. دیگه خروج اقدام بر ضرر از قاعده لا ضرر یه خروج موضوعی و تخصصی است. این اصلا از اول قاعده لا ضرر شامل چنین فرضی نمیشه تا بخواد حالا ما مورد یعنی استثناء قرار بگیره. حالا اگر تعبیر استثناء هم بخوایم به کار ببریم، این در واقع استثنای منقطعه. فقط یه نکته اینجا، حالا ببینید این مسئله طبق عرض به حضور شما مبنای مشهور خب عرض کردیم، اما طبق مبنای مختار همطور که اشاره کردم این اصلا خیلی به این عنوان جای بحث نداره که خب آیا قاعده لازرر شامل موارد اقدام به ضرر میشه یا نمیشه. بله به عنوان دیگر، به عنوان اینکه این از اسباب سقوط زمان است، اون در جای خودش میتونه مورد بررسی قرار بگیره. فقط یه مطلبی اینجا طبق مبنای مشهور مطرح شده که این دیگه حالا به بحث ما اینجا ارتباط نداره، یه بحث عرض به حضور شما مفصلی است که خب این میگم در جای خودش باید دربارش بحث بشه و به این بحث ما ارتباطی نداره. من فقط یه اشاره میکنم، یه بحث حالا نسبتا مفید و به اصطلاح قابل استفاده است و اون اینه که خب اگر مشهور معتقدن که موارد اقدام به ضرر از شمول قاعده لازرر خارجه و قاعده لازرر شامل این صورت نمیشه، خب و بر اساس اون اگر کسی اقدام به معامله قبنی بکنه، خیار برای او ثابت نیست، چون اقدام به ضرر کرده. پس چرا کسی که علم دارد به این که غسل برای او ضرر داره، اگر اقدام به جنابت بکنه، این اقدام موجب رفع حکم میشه؟ ما الفرق بین الاقدام علی الجنابه و الاقدام علی الابن؟ یه مسئله ایست که عرض به حضور شما خب متوجه مشهور میشه که شمایی که میگید اقدام بر ضرر مانع ثبوت خیار قبنه، چون قاعده لا ضرر شامل اقدام بر ضرر نمیشه، پس به چه دلیل در مورد اقدام بر جنابت خب فتوا میدید به این که غسل واجب نیست؟ کسی که آب براش ضرر داره، اگر خودش را عمدن و با اطلاع به این که مضر آب برای او مضره جنب بکند، این از حضور شما برفرض جنب شد، لازم نیست غسل بکنه، وظیفش تیممه. چه فرقه بین خواه این یکی از بحث، یکی از پاسخ. خیلی خوب، نه این همین یکی از پاسخهایی که داده شده، این یه موضوعی برای بحث واقع شده. عرض به حضور شما تقریبا اکثرا یا مشهور غیر از حالا چند تنی از قدما که فتوا دادن نه غسل برش واجبه در این فرض و تیمم نه، اما مشهور قائلن به اینکه این غسل واجبه، ببخشید تیمم واجبه و غسل لازم نیست. عرض به حضور این میتونه تیمم کنه، اما عمدتا وجوهی که برای این مسئله ذکر کردن متفاوته، هر کدوم یه راه یه راهی بیانی ذکر کردن. چی؟
اونجا قصد قربت نداره تو معامله، ولی اینجا قصد قربت داره، باید کاری که انجام میده متصف به حرمت نباشه، چون ضرر مشکل داره دیگه، میخواد با قصدی که ضرری است به خدا تقرب بجوید.
یعنی چه نتیجه میخوای بگیری؟
میخوام بگم این
نه اون حالا دفتی به این نده. ببین یه وجه همینی که شما بهش اشاره کردی، این که عرض به حضور شما در مورد قبن اگر گفته می شود که این اقدام به قبن کرده و باعث ثبوت خیار نمیشه، در این که اونجا رأساً خود این معامله قبنیه ضرره، یعنی واقعا مستقیما اقدام به ضرر کرده، لذا قاعده شاملش نمیشه، چون قاعده مشروط به عدم اقدام بر ضرره. اما در مسئله جنابت، خود جنابت که فی نفسه ضرری نیست، اونی که ضرره وجوب غسل بر اوست، و چون وجوب غسل از ناحیه شارعه، بنابراین قاعده لا ضرر اون را بر می داره. جنابت که فی نفسه ربطی به شارع نداره، جنابت کاریست که در واقع به عنوان موضوع اون حکمه و مکلف موضوع را محقق کرده. نه حالا این عرض به حضور شما یه جوابی است که به اصطلاح بعضی ها دادن، جوابهای دیگری هم حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، میخوایم عرض کنیم که طبق نظر مشهور عرض به حضور شما این بحث و این سوال هست که چرا این اقدام بر ضرر در اونجا مثلا رافع حکم هست و اینجا نیست. این بحث هم مطرح شده و اما حالا این طبق مبنای ما که اصلا جای تر هم نداره. این هم مسئله نهم. یه مسئله دیگه ما حالا مونده، البته جزئیاتی هم تو این بحث ها هست که ما خیلی وارد اونها نمیشیم، یه مسئله مهمیست که حالا شالا بتونیم جلسه آینده مطرح کنیم و تمام کنیم، اینه که آیا اصلا با لازرر میتونیم زمان رو ثابت کنیم یا نه. نه کلی مسئله دهم میشه این. تا اینجا بحث در این بود که لازرر حکم تکلیفی ثابت میکنه، حالا یا رفع یه حکم میکنه یا یه حکم تکلیفی ثابت میکنه، اما آیا لازرر اثبات زمانم میکنه یا نه؟ یعنی وقتی میگه حق نداری به دیگری ضرر برسانی، این معناش اینه اگر ضرر رسوندی ضامنم هستی. اینم یه مسئله مهمیه، یه بحث مهمیست که
ادله دیگه ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه.
حالا ادله دیگه سر جا خودش، چرا ما ادله دیگری داریم؟ میخوام ببینیم با لازرر میتونیم زمان ثابت کنیم یا نه. این که ما بالاخره اگر کسی به دیگری ضرر برسونه، من اطلف مال شیء نمیدونم فهو له ضامن و این حرفا، اون سر جا خودش، ما که اونا مسلمه اگه کسی ضرر برسونه باید ضامنه، اما میخوام ببینیم لازرر هم اینو ثابت میکنه یا نه. اینو شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.